أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فسقالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترزعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بسیاری از احکامی که از این آیه مبارک استفاده می شد به عرض رسید. بعضی از فروع جزئی مونده است که ملاحظه می فرمایید. فرع اول آن است که از این کریمه استفاده می شود حد اکثر رضا تا 2 سال است، نه اینکه رضا نصابی داشته باشد که کمتر از اون نصاب نباشد. نصابها گاهی به لحاظ طرفین است، گاهی به لحاظ احد طرف. مثلا نصاب در باب زکات به لحاظ طرفین است در بعضی از موارد، که قبل از اون حد حکمی دارد، بعد از اون حد حکمی دارد، در خصوص اون حد هم حکم دیگر، که اگر به این نصاب نرسد فلان حکم است، اگر از این نصاب بگذرد یه حکم دیگر است، در خصوص این نصاب باشد حکم ثالث است، که قبل از حد و بعد از حد احکامشون با خود حد فرق میکنه. در این گونه از موارد حد به لحاظ طرفین است، گاهی حد به لحاظ یکی از 2 طرف است نه به لحاظ طرفین، نظیر حد مسافت، نظیر حد کر و مانند آن. در مسافت که گفته می شود سفر اگر به 8 فرسخ رسید
نماز
قصر است، این نسبت به ما دون حد است نه نسبت به ما فوق، نه یعنی اگر از 8 فرسخ بگذرد این حکم ندارد، معناش این است که 8 فرسخ به بالا حکمش قصر است، قبل از 8 فرسخ حکمش تمام است. این حد مسافت به لحاظ قبل است نه به لحاظ بعد، نظیر حد آب کر. حد کر به لحاظ مادون است نه به لحاظ مافوق. پس حد گاهی هم به لحاظ قبل است هم به لحاظ بعد، گاهی به لحاظ احد و طرفین است. در اینجا به لحاظ بعد است نه به لحاظ قبل. بیان ذالک این است که این که فرمود والوالدات و یرزعن اولادهن حولین کاملین، یعنی اگر تا به 2 سالگی برسد این رضا حکم فقهی دارد که ناشر حرمت است، اگر از 2 سال گذشت دیگر حکم فقهی ندارد. این همون لا رضا بعد الفتام است، یعنی حد شرعی رضا که ناشر حرمت است و یحرم من الرضا ما یحرم من النسب هست، این در مدت 2 سال خواهد بود، 2 سال و مادون. در ظرف این 2 سال اگر رضا حاصل شد حکم نسب را پیدا میکند، نشر حرمت دارد به امثال ذالک. اگر از 2 سال گذشت، یعنی کودکی که دوران شیرخوارگی 2 ساله را پشت سر گذاشت، اگر بعد از 2 سال از زنی شیر بمکد، رابطه رضایی با اون زن پیدا نمی کند. این حکم، این حکم را باید به وسیله روایات البته تثبیت شد. قبل از این که به روایات برسیم، اون چه که از خود آیه مبارک استفاده می شد این است که حد اکثر رضا حولین کاملین است، که اگر زن و شوهر اختلاف کردن، مرجع حل اختلاف این 2 سال است. یه وقت است که می توانند با مشورت و ترازی طرفین به کمتر از 2 سال یا بیشتر از 2 سال کودک را شیر بدن، او یه مسئله است علاهده. یه وقت است که با هم اختلاف دارند در دوران شیر دادن این کودک، مرجع حل اختلاف حولین کاملین است. این یک. اگر اختلاف ندارن خواستن کمتر از 2 سال شیر بدن، الزامی در کار نیست، برای اینکه فرمود حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة. خب اگر کسی لم یرد ان یتم الرضاعة، لازم نیست 2 سال شیر بدهد، کمتر از 2 سال شیر میدهد. از اینکه فرمود لمن اراد ان یتم الرضاعة، معلوم میشود لمن لم یرد ان یتمها 2 سال لازم نیست. این یک شاهد. شاهد دیگر ذیل آیه است که فرمود فئن ارادا فسالا عن تراز منهما و تشاور فلا جناح علیهما. اگر با ترازی طرفین و مشورت و مصلحت اندیشی طرفین و کودک به این نتیجه رسیدن که 1 سال یا 1.5 سال شیر دادن کافی است، فلا جناح علیهما. پس این 2 شاهد دلالت میکند برای اینکه این حولین کاملین حد الزامی نیست که پدر و مادر مکلف باشند کودک را تا حولین کاملین ارضا کنند. ولی اون چه که از بعضی از فقهای اهل سنت رسیده است که اگر رضا از 2 سال گذشت تا به 3 ماه هم رسید تو امثال ذلک، بازم نشر حرمت می کند، او البته منفی روایات است که اون روایات رو خواهیم خوند. قبل از این که به روایات مسئله برسیم، حدودی که در خصوص این کریمه است مطرح بشود تا دیگر به خود آیه بر نگردیم. و از این که فرمود و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، این غیر از تأمین هزینه خود کودک است. تأمین هزینه کودک باب جدایی دارد. هزینه کودک را باید علاهده داد. اگر خود کودک مال دارد که از مال او میتوان داد، اگر نه که پدر عهده دار است. و اما در اینجا مولود له باید رزق و کسوه والدات را بپردازد و این در حد یک تکلیف محض نیست. بیان ذلک این است که هر گونه نفقه‌ای که زن از شوهر دارد به منزله دین است، نه یک حکم تکلیفی محض. نفقه زن در حد نفقه اقارب نیست، نظیر انفاق بر پدر و مادر و فرزند و امثال ذلک نیست، اونا یک حکم تکلیفی محض است. و اما در باره نفقه زن یک حکم تکلیفی آمیخته با وضع است. در باره انفاق بر اقارب، اگر چنانچه پدر نفقه فرزند را نداد معصیت کرد، اما بدهکار نیست. در باره نفقه زوج گذشته از معصیت، دی نیست بر عهده او و بدهکار است و اگر به محکمه مراجعه کرد میتواند دینش را استیفا کند. لذا در نوع روایات به عنوان لحن نفقه یاد شده است. یک وقت است گفته می شود که بر شوهر است که زن را تأمین کند، از او بیش از حکم تکلیفی استفاده نمی شود. یک وقت است گفته می شود لزوجته ان نفرت و الکسوه. این لام ملکیت یا لام اختصاص یا لام حق زوجه را طلبکار می کند. در این کریمه فقط آمده است که مولود الله باید رزق و کسوه والدات مرضی را بپردازد. اینجا روشن است که در برابر ارضا است و حکم تکلیف محض نیست. چون وقتی والده ها شیر به کودک می دهند، در قبال این ارضا حقی رو طلب دارند. اینجا حکم تکلیفی محض نیست که اگر پدر کسوه و رزق والده را نداد فقط معصیت کرده باشد. هم علل مولود الله رزقهن و کسوتهن، هم للوالدات الرزق والکسوت علل مولود له کلهن علیه الرزق والکسوت، اونا مالکن. و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، هم تأمین هزینه زن باید بالمعروف باشد، هم تکلیف مرد باید بالمعروف باشد، منتها درباره تکلیف مرد این چنین فرمود لا تکلف نفس الا وسعها، درباره تأمین هزینه زن فرمود رزقهن و کسوتهن بالمعروف. این معنا را در همون آیه 7 سوره طلاق بازتر بیان فرمود. در آیه 7 سوره طلاق این چنین آمده است که لینفق ذو سعتین من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، اون کسی که امکانات بیشتری دارد به مقدار وسعش باید هزینه را تأمین کند، اون که در مضیقه به سر میبرد به مقدار تنگنای و تنگدستیش موظف است هزینه را تأمین کند، اونگاه در ذیل فرمود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگر چون که امکانات مرد اجازه میدهد و زن هم نحوه زندگی او با دیگران فرق میکند، نسبتهن باید بالمعروف باشد، طوری باشد که با زی و شأن او هم بسازد. پس وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، که حقوق متقابل هر دو بیان شده است. و علی الوارث مثل ذلک، مولود ره رخت بربست وارثی گذاشت، وارث هم عهده‌دار تأمین هزینه است، یعنی متولی تأمین هزینه وارث است، حالا خواه از مال خود خواه از مال اون کودک. فین ارادا یعنی زن و شوهر فسالن یعنی کودک را از شیر باز بگیرن انترازن من هما و تشاورین، این تشاور رو ملاحظه فرمودید هم در این آیه آورده است هم در آیه سوره طلاق، منتها در سوره طلاق به عنوان اعتمار، چون گاهی مفاعله به معنای فعله و افتعال است، گاهی افتعاله معنی مفاعله است. در آیه 6 سوره طلاق این آمده است که و اتمروا بینکم بالمعروف، این اعتمار همون تآمر است، تآمر همون تشاور است، این که گفته می شود مؤتمر جهانی، این مؤتمر که اسم مکان باب افتعال است همون اثر باب مفاعله دارد، یعنی معامره، جایی که معامره می شود یعنی مشاوره می شود. در آیه 6 سوره طلاق هم فرمود اعتمار کنید، در آیه محل بحث سوره بقره هم فرمود تشاور کنید. فَإِنْ اَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَازٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرَيْنْ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا. پس این که گفته شد حولین کاملین، معلوم می شود که یا ارشادیست یا هنبر استحباب می شود. فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اون چرا که نسبت به والدات تعهد دارید که گفته شد و علی المولود را رزقهن و کسوتهن بالمعروف، حقوق را باید بپردازید، و اگر نسبت به مرضعه جدید تعهدی دارید اونم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، و اتقوا الله، در همه این مسائل خانوادگی و ارضا و فصال و امثال ذلک، و علم ان الله بما تعملون بصیر، یعنی کل این کارها شما مورد عنایت حق است، اون که امروز میبیند فردا حکومت به دست او ظهور میکند، یعنی خدای سبحان که اتقوا المعاصی فان الشاهد هو الحاکم. وسائل ابواب ما یحرم بالرضا، باب پنجم مشخص کرد به این که رضا در مدت حولین کاملین ناشر حرمت است، اگر رضا از حولین کاملین گذشت اثر تحریمی ندارد. روایت اولش این است که منصور ابن حازم از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا رضا بعد فتامن، اما فتام کی هست اون رو باید مشخص کرد. لا رضا بعد فتام یعنی بعد از سر رسید دوران فتام دیگر رضا اثر فقهی ندارد، ولا وصال فی الصیام ولا یتم بعد احتلام ولا صمت یوما الی اللیل، که همین ها را مشخص کرد. بعد در ذیل فرمود فمعنا قوله لا رضا بعد فتام این است که ان الولد اذا شرب لبن المرأة بعد ما تفتموه لا یحرمو ذالک الرضا او التناکه. اگر چنونچه کودکی از مادر جدا شد، یعنی اون فتام معهود را پشت سر گذاشت، به دوران دو سالگی رسید، بعد از دو سال بخواهد از زنی دیگر شیر بمکد، این رضا جدید ناشر حرمت نیست. نه، شیر بعد از دو سال نشر حرمت نمی کند. این روایت گرچه صدرش فمود لا رضا بعد فتام و زیلش تا حدودی توضیح داده شد به وسیله معصوم علیه السلام، اما توضیح همه جانبه نیست، بالاخره روشن نشد که دوران فتام کیه. اما روایت دوم که باز همین مضمون را دارد، لا رضا بعد فتام، چهارم هم همین است که الرضا قبل الحولین قبل ان یفتهم است. پس یک طایف از روایات فرمود لا رضا بعد فتامین، بعد از فتام دیگر رضا حکم فقهی ندارد. خب فتام مدتش کی است؟ روایت چهارم این باب که از امام صادق سلام الله علیه است این است که الرضا قبل الحولین قبل ان یفتهم است، در مدت دو سال قبل الفتام است. گرچه عدد مفهوم ندارد، اما چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. اگر فرمود الرضا قبل الحولین قبل ان یفتهم است، یعنی الرضا بعد الحولین بعد ان یفتهم است و لا رضا بعد فتام. روایت پنجم هم که حماد ابن عثمان از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که لا رضا بعد فتامن. قلت و مل فتام؟ قال علیه السلام الحولین الذی قال الله عز و جل. این روایت هم ابهام سایر روایات را برطرف میکند، هم به خوبی تهدید دارد. پس رضا در مدت دو سال حکم فقهی دارد، نشر حرمت میکند. رضا وقتی از دو سال گذشت دیگر نشر فقهی اثر فقهی ندارد. فتام یعنی قطاع، همون فصال است. اون لحظه‌ای که کودک از مادر جدا می شود، یعنی دیگر شیر نمی خورد، اون لحظه را لحظه فصال می گویند طبق آیه و فتام می گویند طبق روایت. زن را در اون مدت که شیر می دهد مرضعه می نامند. اون لحظه که کودک را با فصال و فتام از شیر باز گرفت فاطمه می گویند. این از احادیث بسیار شیرین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود نعمت المرضعت و بعثت الفاطمه. مرضعه بسیار خوب است، فاطمه بسیار بد است. در این حدیث حضرت اهل دنیا را کودک معرفی کرد. فرمود روزی که پست و مقام و مال و جاه به طرف آدم می آید، انسان کودکی است که به پستان دنیا چسبیده است. دنیا در این لحظه نسبت به او مرضعه است که پستان مقام و مال و جاه را در دهن این کودک گذاشت. و این کودک باید بداند که همواره دوران رضا نیست، یک فتامی هم هست. روز معزول شدن و بازنشستگی و محروم شدن هم در کنارش هست. اون وقتی که دنیا این پستان مقام و جاه و مال را از دهن انسان دنیا زده میگیرد، لحظه فصال و فتام اوست که بسیار بر او تلخ میگذرد. و همین دنیا در همون روز نسبت به این مرد فاطمه است. لذا فرمود هر کسی که دارد از پستان دنیا شیر میمکد، باید بداند که دنیا یک روز نسبت به او مرضیه است و روز دیگر نسبت به او فاطمه است و اهل دنیا بالاخره کودکند و رضیه‌اند و این چنین نیست که همواره رضا باشد. یک فتامی هم در دنبالش هست. اما روایات دیگری که مسئله رضا را تعمیم می کند که آیا مرد موظف است حق الارضا را برای زن برای همیشه حفظ بکند، ولو زن بیش از رزق متعارف به کسوه متعارف به رخر اجرت متعارف طلب کند، یا اگر اجرت المثل خواست یعنی اجرت متعارف و هزینه متعارف خواست اولویت دارد و مرد باید کودک را به مادر بسپارد. باب 81 از ابواب احکام الاولاد کتاب النکاح وسائل چندین روایت هست که می فرماید مادر به کودک اولاست، ولی اگر مادر بیش از اندازه متعارف هزینه طلب کرد یا اجرت طلب کرد مرد مختار است. روایت اولش از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که فرمود والوالداتو یرزعن اولادهن، که بیان فقهی این جمله اولای آیه محل بحث است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال والوالداتو یرزعن اولادهن، قال ما دام الولد فی الرضا فهو بین الابوین بالسویه. دوران شیرخوارگی است، دارد شیر میخورد، پدر و مادر هر دو به سویه حق سرپرستی دارد. فعضا فتمه، وقتی از شیر باز گرفته شد فل ابو احق و بهی من الام، البته این تخصیص میخورد به اونجا که فرزند انسا باشه. فعضا ما تل اب فل امو احق و به، اگر پدر بمیرد مادر از بستگان به این کودک احق و اولاست. روایت دوم که ابی سوای کنانی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند میفرماید به این که اذا طلق الرجل المرأه وهي حبلا انفق عليها حتى تزع حملها و اذا وزعته اعطاها اجرها، یعنی اجر ارضا را، ولا یزارها الا ان یجد من هو ارخص اجرا منها، این زن را نیازارد، کودک را از اون نگیرد، به دایه دیگر ندهد، مگر اینکه اون دایه دیگر ارزانتر از مادر بگیرد، مادر بخواهد بیش از اندازه معمول مال طلب کند، اینجا حق ارضا از او ساقط است. به فتوا هم بر همین روایت هست فئن هیه رضیت به ذالک الاجر فهیه احق و ببنها حتی تفتمهو، اگر مادر به این اجرت متعارف راضی است، اجرت زائد طلب نمی کند، او اولاست تا دوران شیرخوارگی به سر آید. روایت سوم که فضل اول عباس نقل می کند این است که میاد قول طور ابی عبدالله علیه السلام الرجلو احقو به ولده ام المرأه، قال علیه السلام لا بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرزئ ابني بمثل ما تجد من يرزئه فهي أحق به، اگر زن به مقدار اجرت متعارف طلب کند اولاست، و مفهومش آن است که اگر بیش از مقدار متعارف طلب کند مرد احق است و مختار است. روایت چهارم این است که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یطلق امرأته و بینهما ولد ایهما احق بالولد،
قال علیه السلام المرأتو احق بالولد ما لم تتزوج، مادامی که شوهر دیگر نگرفت به ولد احق است. البته این جزء طایفه مطلقه است که حدش به وسیله دو طایفه از روایات مشخص می شود که اگر اون فرزند ذکور است که حق الحضانش مشخص است و اگر انثاست که حق الحضانه بیشتری دارد. اینها درباره اینکه زن اگر بیش از مقدار معمول طلب کرد حق با مرد است. در روایت پنجم همین باب آمده است که عن ابی عبدالله امام صادق سلام الله علیه فرمود الهبل المطلقتو ينفق علیها حتی تزع حملها و هی احق به ولدها حتی ترزعه به ما تقبله امرأتون اخرى. این زن اگر مطلقه شد مادامی که باردار است که تأمین هزینه او لازم است، و اگر بار را به زمین نهاد در صورتی که اجرت متعارف طلب کند حق به ارضا است. و هی احق به ولدها حتی ترزعه، یعنی این مادر اون کودک را به ما تقبله امرأتون اخرى، بون اندازهی که دایه‌های دیگر میگیرن، اگر به همون اندازه طلب کرد البته اولویت با اوست. اونگاه حضرت استدلال کرد فرمود ان الله یقول لا تزار والدتم به ولدها ولا مولود له به ولده. همونطوری که شوهر حق تحمیل ندارد، زن هم حق تحمیل ندارد که بخواهد شوهر را به وسیله فرزند، شیر دادن فرزند، ضرر برساند. مطلب بعدی آن است که گرچه تماس مستقیمی با این محل بحث ما ندارد، اما چند بار آیات سوره طلاق خونده شد، یعنی آیه 6 و همچنین آیه 7 سوره طلاق خونده شد. در اون آیه آمده بود که اگر زنها را طلاق دادید و اینها اولات حملن، هم دارن، انفقوا علیهن حتی یزعن حملهن. همونطوری که در باره مرضعات فرمود تأمین رزق و کسوه لازم است، در باره حاملها و باردارها هم فرمود انفقوا علیهن حتی یزعن حملهن. روایات فراوانی به مضمون این آیه هست، اما آیه مشکل فقهی را حل نمی کند. اون مشکل فقهی این است که زن اگر چنون که به طلاق رجعی از شوهر جدا شد، چون المطلقت الرجعیت و زوجتون، بر اساس همین عموم تنزیل همه احکام زوجیت بار است الا ما خرج به دلیل. اونگاه نفقه زمان عده هم بر شوهر لازم است و از قبیل نفقه اقارب هم نخواهد بود، چون سنخ نفقه بر زن غیر از سنخ نفقه بر اقارب است، چنین که اشاره شد. اگر این زن مطلقه به طلاق رجعی مطلقه شد، حکمش همه انفاق است. ولی اگر به طلاق بائن مطلقه شد، کلن رابطه زوجیت قطع می شود. اگر رابطه زوجیت قطع شد، در زمان بارداری این نفقه نفقه زوجیت است یا نفقه اقارب است. این که در آیه سوره طلاق فرمود و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن، این نفقه زوجیت است که مال خود زن هست، یا نفقه کودکی است که در رحم اوست، نفقه اقارب است یا نفقه زوجیه. هم حکم فقهیشون دو تاست، هم مطالبه کردن فرق میکند. از آیه چیزی استفاده نمی شود که این نفقه اقارب است یا نفقه زوجیه. اگر چنون چه دلیلی داشتیم که بگوید حمل به منزله عده در طلاق رجعی است، چون وقتی مرد زن را طلاق داد رابطه زوجیت قطع می شود، یک تعبد خاصی در خصوص طلاق رجعی آمده است که المطلقت و رجعیتو زوجتون، این تعبد خاص اگر نبود هیچ نفقهی بر مرد واجب نبود و اگرم واجب بود معلوم نبود نفقه زوجیت است، شاید نفقات دیگر باشه. اگر در زمان حمل یک همچه تعبدی وارد بشود که گرچه طلاق طلاق باین است ولی حمل این طلاق را به منزله طلاق رجعی میکند در خصوص انفاق، نه جواز رجوع. اگر یه همچه تعبیر داشتیم اونگاه میتوان گفت آیه 6 سوره طلاق که فرمود و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یزعن حملهن، این نفقه نفقه زوجیت است نه نفقه عقاره. روایات چند طایف است، خیلی از روایات لسانش همون لسان آیه است که ازش استفاده نفقه زوجیت نمیشود، اصل وجوب انفاق استفاده میشود. در باب 7 از ابواب نفقات کتاب نکاح وسائل از امام صادق سلام الله علیه این چنین نقل شد که سوال شده است درباره مردی که یطلق امرأته و هی حبلا، قال اجلها ان تزع حملها و علیه نفقتها حتی تزع حملها. فرمود اگر چون چه زن مطلقه شد و باردار است بر مرد انفاق او لازم هست. نفرمود لحل کسوت و نفقه تا ما نفقه زوجیت انتظار کنیم، فرمود علیه. این علیه هم می سازد به علیه که در وجوب انفاق اقارب است که دین نیست، که فقط تکلیف محض است، هم می سازد با انفاق زوجیت که دین است. در این حدیث شریف فرمود که علیه نفقتها حتی تزع حملها. روایت دوم هم که ابی سبا کنانی از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، همود ازا طلق الرجل المرأته و هی حبلا انفق علیها حتی تزع حملها، که این هم خبریست به دایه انشا، بیش از وجوب استفاده نمیشود. سوم هم این است که الحامل اجلوها ان تزع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تزع حملها. از روایت سوم چیزی غیر از اصل وجوب استفاده نمی شود. و به همین مضمون روایت چهارم هم هست که الحبل المطلقتو ينفقو علیها حتی تزع حملها. و اما باب هشتم همین ابواب نفقات، روایت اول حدیث روشنی دارد که تبیین می کند این نفقهی که در زمان بارداری به زن باردار می دهند نفقه کودک و حمل نیست که نفقه اقارب باشد، بلکه نظیر نفقه زن مطلقه در حال طلاق رجعی است، که این حمل به منزله آن است که این زن باردار زوجه باشد گرچه طلاق طلاق با این است. اون روایت این است، روایت اول باب هشتم. سألت ابوالحسن موسی علیه السلام عن شیء من الطلاق، احکام طلاق را از حضرت سوال کرده. حضرت فرمود اذا طلق الرجل امراته طلاقا لا يملك فيه الرجعه فقد بانت منه ساعت طلقها، دیگه طلاق طلاق باین است و هیچ ارتباط زوجیت بینشون برقرار نیست. و ملکت نفسها ولا سبیل له علیها و تعتد حيث شاءت ولا نفقت لها. تمود لا نفقت لها، برای زنی که با طلاق باین طلاق گرفت نفقه نداره. قال قلت علیس الله یقول لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. به حضرت عرض کردم که مگر خدا در قرآن نفرمود که اینها رو بیرون نکنید اسکان بدید؟ قال علیه السلام انما انا بذالک التي تطلق تطلیقه بعد تطلیقه فتلک التي لا تخرج لا تخرج ولا تخرج حتی تطلق الثالثه. اون که هنوز بینونت کامل بینشون حاصل نشد، اون که جای رجوع هست و امثال ذالک، اون رای فرمود. و اما اونی که بینونت محض حاصل شد، اون حق اسکان ندارد. اونگاه فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقت لها. والمرأة التي يطلقها الرجل تطلیقتن ثم یدعوها حتی یخلو و اجلوها فهازهی ایزن تقعدو فی منزل زوجها و لهن نفقتو و سکنا حتی تنقضی عدتها. فرمود وقتی زن ستلاقه نشد، بینونت محزه نشد و عده دار است، این نفقه و اسکان داره تا عدهش بگذره، به استثنای اون موارد از با این که دیگر حق نفقه و حق اسکان ندارد، بقیه همه داخل تحت این عموماً، چه مطلقه رجعیه چه مطلقه که حبلاست. منتها مطلقه رجعیه عدهش یا ثلاثه قروء است یا ثلاثه اشهر، مطلقه‌ای که حامل هست عده او ان یزن حملهن است، تا عده سپری نشد حق نفقه و اسکان دارد. فرمود لهن نفقت و سکنا، نه علیه الانفاق و الاسکان. نفرمود بر مرد واجب است که او را تأمین کند. فرمود او حق سکونت دارد، پیداست نفقه نفقه زوجیت است نه نفقه اقارب. فمود لهن نفقت و سکنا. روایات باب هفتم مشکل را حل نمی کرد، برای اینکه در اون روایات داشت که علیه نفقتوها، ظهور علیه بیش از تکلیف نیست گرچه می سازد باب است. آیا این نفقه نفقه یک زوجیت است یا نفقه اقارب خیلی روشن نیست، اما روایت اول باب هشتم دارد لهن نفقت و سکنا حتی تنقضی عدتها. معلوم شد به استثنای مواردی که خرج به دلیل، مادامی که زن از شوهرش جدا شد و نفقه میگیرد، این نفقه زوجیت است نه نفقه اقارب. چون در ذیل این آیه و همچین آیه محل بحث آیه 6 سوره طلاق این بود که شما می توانید برای فرزندانتون دایه انتخاب کنید، که فرمود لا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. روایات فراوانی درباره کیفیت انتخاب دایه است که اونها رو ملاحظه فرمایید. فقط طلاق اگر با این باشد و مطلقه باردار باشد، در این صورت است که فقط نفقه او واجب است. در این که نفقه واجب است حرفی نیست، ولو طلاق با این باشد. منتها مسئله فقهی آن است که آیا این نفقه زوجیت است یا نفقه اقارب. خلاصه مال حمل است یا مال حامل. اگر به مناسبت حمل باشد، حمل باشد، نفقه اقارب است. روایاتی که در خصوص این باب هست که برای فرزندانتون انسان‌های شایسته انتخاب کنید فراوان است. باب 78 از ابواب احکام الاولاد چندین روایت هست که شما برای شیر بچه هاتون انسان‌های صالح و شایسته انتخاب کنید. روایت اول از امیر المؤمنین علیه السلام است، فرمود انظروا من یرزع اولادکم فان الولد یشب علیه. رشد کودک بر شیر مادر است، بکوشید که اولادتون را به کدام مرضع میدهید. گرچه این بابی که مرحوم صاحب وصل عنوان کرد این است که باب و کراهت استرزاء الحمقاء و العمشاء، اما این که امیرالمومنین علیه السلام فرمود اونها که بچه هاتون رو شیر میدهن باید دقیق باشید که چه آدمن، شامل همسرها هم خواهد شد. این چنین نیست که حالا بگوی این مسائل گذشت الان دایه کمتر، نه، فرمود اونم مواظب باشید در حال ارزا، در حال شیر دادن دقیق باشد. فرمود اون زرو من یرزع اولادکم، نه من تسترزع. فرمود اون که فرزندانتون رو شیر میدهد، یعنی به همسراتون هم بگید که بالاخره دارید یه انسان صالح میپرورانید. او اگر با وضو باشد، غذای حلال خورده باشد، خیلی مؤثر است. اون زرو من یرزع اولادکم فان الولد یشب علی. البته روایت دوم درباره دایه گرفتن امثال ذلک است که لا تسترزع الحمقا فان اللبن یعدی و ان الغلام ینزع الى اللبن، نزوع دارد یا شوق دارد، یعنی الى الزیر. اما روایات دیگر هم استرزا را دارد، ولی روایت اول مطلق است. در روایت پنجم دارد لیس لسبی خیرون من لبن امه، از امام رضا علیه السلام هست که از آبای کرامش نقل میکند از رسول الله علیهم آلاف و تحیط و سنا که فرمود لیس لسبی خیرون من لبن امه، برای کودک چیزی بهتر از شیر مادر نیست. در روایت ششم که آخرین روایت این باب است، ائمه علیهم السلام عن جعفر عن ابی ان علی علیهم السلام کان یقول تخیروا للرضا کما تخیرون للنکاح فان الرضا یغیر التبا، برای شیر دادن فرزندانتون حسن انتخاب داشته باشید، خوب را انتخاب کنید، همون طوری که برای نکاح تخیر دارید خیر رو انتخاب میکنید، زیرا شیر طبع را دگرگون میکند. والحمدلله رب العالمین.